بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله ان ماده الفعل في الايه هي الكلفه بمعنى الاداله ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للادانه فهو اذا مفعول به فلا اشكاله. گفتم که اگر آیه مبارکه اول بله از ادله براءت باشد، اصل آیه مبارکه چی بود آقا عبارتش؟ بله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اشکالی که شیخ اعظم انصاری کرده بود این بود که لازمش اینه که یکلفو بله در دو معنا استعمال شده باشد، یعنی هم در نسبت الى المفعول به و هم در نسبت الى المفعول مطلق. از این دو تا جواب گفته شد. جواب اول همونی بود که محقق عراقی فرمود که نه، ما استعمال میکنیم به یک نسبت جامع، البته اون نسبت جامع یه نسبت عامتری باشد که هم با مفعول به بسازد و هم با مفعول مطلق بسازد. ایشان فرمود که اون نسبت جامع چی جور نسبته؟ آیا قدر جامع بین این دو تا، قدر جامع بین دو تا نسبت امکان نداره که جامع حقیقی پیدا شه؟ یا اون نسبت سومی یک نسبت متباینی با این دو تا؟ خب اون نسبت متباینی با این دو تا هست، قرینه در آیه نداریم. چی لفظ دال بر اون نسبتی که غیر از این دو تا باشه؟ اونی که در آیه ذکر شده فعل و مفعول به و فعل و مفعول به، اون قسم سوم مثلا نسبت ملابستی و مجاورتی، مجرد یک ملابستی باشه یا یک مجاورتی باشه، همچی چیزی ذکر نشده. پس این جواب اول محقق عراقی درست نیست. از ثانی جواب دوم جواب درستی است. و این جواب را که گفتیم نتیجه این میشه که آیه مبارکه دلالتش تمام میشه بر برا. اون جواب دوم چی آقا؟ فرمان شما اشتباه گرفتین آقا. یکلفه رو شما چی معنا کردید؟ یکلفه دو معنا داره. یا معنایش یکلفه یعنی تکلیف نمیشود، همین تکلیف معروف وجوب و حرمت، یعنی از مراد از یکلفه یعنی حکم نمیشود، حکم به وجود و حکم به حرمت. و این معنا اگر باشه بله، اون وقت مال و عمل میشه مفعول به، تکلیف میشه مفعول مطلق. ولی یک معنای دیگری داره یکلفه، معنای لغویش مراد یکلفه یعنی ادانه و مسئولیت. مسئولیت ندارد، در مسئولیت نداره در مقابل چی آقا؟ نه در مقابل مال، نه در مقابل فعل، نه در مقابل حکم. اون وقت حکم مثل فعل و مال رو مفعول بهش میشه. اگر یکلفه رو به این معنای ادانه و مسئولیت بگیریم. و در آیه مبارکه هیچ قرینه‌ای نداریم که یکلفه به معنای حکم باشه، بلکه یکلفه به همون معنای لغویش مراده که چی باشه آقا؟ ادانه و مسئولیت بگیره. و هو الجواب الصحيح، جوابی درست هم هست. و حاصله، حاصل این جواب اینه، ان ماده الفعل فی الآیه، ماده در فعل در آیه مبارکه یکلفو، ماده یکلفو چی آقا؟ کلفت یا تکلیف؟ باریکلا بگو کلفت، نه بگو تکلیف. بله هی الکلفه، کلفتی به چی معنا؟ نه کلفتی به معنای حکم، بلکه کلفتی به معنای ادانه و مسئولیت. ولا يراد باطلاق اسم الموصول، اما مراد از ما لا يكلف الا ما، مراد از ما دیگه اون کلفت و مسئولیت مراد نیست، مراد از ما یعنی حکم مراد. ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله، شمول اون اسم الموصول لذلك این کلفتی به معنای ادانه باشه، بلکه ما مراد از ما که گفتیم تکلیفه، مراد از اون تکلیف ذات حکم شرعیه، ذات حکم شرعی که عبارت از وجوب و حرمت باشد. الذي هو موضوع للإدانه، و او حکم شرعی موضوع برای مسئولیت و ادانه. تا حکم شرعی باشه تا ما مسئولیت پیدا کنیم، حکم شرعی نباشد ما مسئولیتی نداریم. وقتی اینجور شد فهو، اون وقت اون ما که مراد از ما تکلیف شد و حکم شد، اون حکم مفعول به برای این یکلفه به معنای مسئولیت و ادانه میشه. وقتی مفعول به شد فلا اشکاله، که ان این لا یکلفه سه تا مفعول به داره، هیچ مسئولیت انسان ندارد الا در مقابل مالی که داده شده، الا در مقابل عملی که قدرت دارد، الا در مقابل حکمی که ابلاغ شده. پس حکمی که ابلاغ نشده انسان مسئولیتی بگو نداره. این فقره اخیرش محل شاهد میشه. خب اون وقت یک احتمال دیگه، اینم نمیدارم که گفته میانه، این در سطح درس خارج، حالا آقایون متوجه میشن یا نمیشه نمیدارم، براعتی رو که ما براعت شرعی رو که اثبات میکنیم، ادله براعت شرعی دو جوره. یک قسم براعت، یک قسم ادله هست که براعت شرعی را استنباط میکند، ثابت میکند که در عرض براعت عقلی باشه. اگر ما قائل به براعت عقلی میشدیم به این معنا که اگر دلیل آمد بر وجوب احتیاط، اون دلیل بر وجوب احتیاط این براعت را از بین میبره، اون مقدمه بر اینه. یک قسم براعت، اینه میگیم براعت در مستوای براعت بگو براعت شرعی در مستوای براعت عقلی. یک قسم دیگری از براعته که دلیلش قوی ترها، میگه نه، جایی که حکم واقعی برای شما مجهول باشه اونجا شما حتما براعتین، و اگر دلیل دیگر آمد بر وجوب احتیاط این باش معارضه میکنه دیگه، با آمدن دلیل احتیاطی از بین بگو نمیره، باش معارضه میکنه. حالا این آیه مبارکه که دلالت بر براعت کرد از کدوم قسمشه؟ از براعت مستوای قسم اوله یا از براعت مستوای قسم بگو گیر کرده قسم دوم؟ اون وقت میفرماید ببین لا یکلف الله نفسا الا، خداوند مسئولیت نمیدهد به هیچ کسی مگر در مقابل اون تدریف. مراد از این الا ما آتاها که مراد از ما تکلیف را گرفتیم، یعنی در مورد این، در مورد این حکم واقعی که ابلاغ نشده، در موردش خداوند مسئولیت به کسی نداده، این اگر شد این براعت به مستوای ثانی میشه. اگر دلیل احتیاط آمد گفت من مسئولیتم، میگه نه، این آیه گفته که مسئولیت نمیده، تو میگی من مسئولیتم، هر دو تا با هم چیکار میکنه آقا؟ اگر گفت که به سبب حکم واقعی مسئولیت نداره، خب این خیلی خوب، این آیه مبارکه میگه به خاطر حکم واقعی مشکوک تو مسئولیت نداره، اما ادله احتیاط میگه اینجا احتیاط واجبه به سبب دلیلی وجوب احتیاط اداره پیدا میکنه، پس ادله احتیاط مقدمه بر آیه میشود، بر این براعت میشود. از کدوم میشه؟ ایشان میفرمان حق اینه که از قبیل قسم اوله، یعنی این براعت از اون براعت های قویه که با ادله احتیاط میتواند مبارزه. ای باریکالله. ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه الكريمه، براءتی که استفاده میشه از این آیه کریمه، ان كانت بمعنى نفي الكلفه، اگر بوده باشه به معنای نفی کلفت، کدام کلفت برداشته شده آقا؟ لا یکلفو، برداشته شده مسئولیت، کدام مسئولیت؟ اون مسئولیتی که به سبب اون حکم غیر حکم واقعی که به ما هنوز نرسیده، فقط به سبب اون حکم واقعی کلفت و مسئولیتی نیست. این دیگه نفع نمی کنه که به سبب دلیل احتیاط هم کلفت هست یا کلفت نیست. اگر دلیل احتیاط آمد واردی بر این میشه، این موضوع این برادر از بین میبره. این است باشد غیر المعتی، فقط به سبب اون تکلیف واقعی این مسئولیت و ادانه ندارد. خب اگر اینجوری شد این یک براعتی میشه در مستوای براعت عقلی، فلا ينافي، منافات پیدا نمی کنه با این براعت ثبوت الکلفه به سبب وجوب الاحتیاط، به سبب وجوب احتیاط کلفت پیدا میشه. شارع مقدس از اون طرف گفته که اخوک دینک فحتد لدینه، واجبه بر شما احتیاط کنید برای این، فحتد فعل امر دال بر وجوب، این برای ما مسئولیت میاره نسبت به حکم واقعی مشکوک، درسته که ما مسئولیت نداریم، اون وقت این براعت نمیتونه این وجوب احتیاط رو از بین ببرد، چون این فقط میگه به سبب حکم واقعی شما مسئولیت ندارید. خب اینجا وجوب احتیاط حکم ظاهری به مجار شده اذا تم الدلیل، اما این بر فرض است که تمام میشه دلیل بر وجوب احتیاط، بعد ادله وجوب احتیاط رو متعرض میشیم و اونا رو جواب میگیم علا فرضی که اونا دلالتش بر وجوب احتیاط تمام باشد. فلا تنفعو فی معارضته بله ادلت وجوب الاحتیاط، این همچو براعتی که در مستوای براعت عقلی شد، این منفعتی ندارد در معارضه ادله وجوب احتیاط، یعنی ادله وجوب احتیاط سر این زوره غالبه، با آمدن وجوب احتیاط دیگه نوبت به این براعت نمیشه. چرا؟ چون یک گوشه رو نفی کرد، گفت به سبب حکم واقعی شما ادانه نمیشید، اما به سبب وجوب احتیاط چی؟ بگو میشین یا نمیشین این آیه ساکته. وقتی ساکت بود ادله وجوب احتیاط میگه به سبب وجوب احتیاط شما ادانه دارین. و اما و اگر گفتیم که نه معنای آیه کجایی از آیه در آمد که ادانه ندارین به سبب اون تکلیف واقعی، این سببیت رو از کجا فهمیدیم شما؟ بگو. بلکه ظاهر آیه جایی نفهمیده خوی که با نفهم چی بگویم آقا؟ چی رو بدیم آقا؟ بگیم یا بدیم؟ خب این سببیت از آیه در نیامد آقا، بلکه ظاهر آیه مبارکه معنیش اینه که ادانه و مسئولیت نیست در مورد حکم واقعی. و اگر در مورد حکم واقعی اصلا ادانه نیست، معنیش اینه که نه از خاطر حکم واقعی ادانه یه. بگو در همون مورد حکم واقعی جهت وجوب احتیاط هم ادانه نیست. این آیه میگه ادانه نیست، ادله وجوب احتیاط میگه ادانه هست. هر دو تا با هم چی میشه؟ مبارزه میکنه با قول رفیقمون، معارضه میکنه. و این کانت البراءه به معنا نفی مسئولیت، نه به سبب تکلیف، بلکه فی مورد تکلیف. ببین آقا بین عبارت فی مورد و به سبب چقدر فرق کرد آقا. اگر به سبب معنا کردیم این براءت از مستوای ضعیف میشه، اگر فی مورد معنا کردیم براءت از مستوای قوی میشه. بعد فی مورد تکلیف غیر المعتی، بل از همه هم سوال کن، اونایی که این خصوصیات مبانی مرحوم شهید را بلد نیست، یا اصلا اینجا متوجه نمیشه که چی شد آقا. اونجا هم گفت که ادانه به سبب تکلیف واقعی نیست، اینجا هم میگه ادانه در مورد تکلیف واقعی نیست. اون وقت اصلا گیر میکنه، خیال میکنه اینجا عبارت زائده یا عبارت غلطه. منتفع شدی آن آقا؟ امتحانش هم مجانی، برو از اون درسای نایلونی سوال کن ببین، یا نوار داره یا غیر نوار، ببین که چی میگه آقا. اصلا مورد و سبب را متوجه نیستن، هر دو تا رو قاطی باطی میکنه، ردش میکنه. و این کانت البراءه به معنا نفی الکلفه، اگر میگه نه آیه معناش اینه، میگه مسئولیت ندارین شما نه به سبب حکم واقعی بلکه در مورد حکم واقعی. خب در مورد حکم واقعی شما مسئولیت ندارین، یعنی نه از حکم واقعی نه از چیزی دیگه، از هیچ چی شما مسئولیت ندارین. غیر المعتی فهیه تنفی وجوب الاحتیاط، این نفی میکنه وجوب احتیاط رو، میگه شما اصلا مسئولیت ندارین، یعنی احتیاطی هم اینجا نیست. اون وقت او اخوک دینک فحتد دینک چی میگه؟ میگه اینجا احتیاط هست. وقتی که اینجا شد نتیجه هر دو تا در عرض هم قرار میگیرد. بعد و تو آرزو و معارضه میکنه این آیه مع ما یدعا من ادلتهی، با اون چیزایی که ادعا شده که او از ادله وجود احتیاطه. خب از این دو تا معنا کدام معنا از آیه ظاهره آقا؟ زود بگو. و الظاهر هو الحمل علی الموردیه، ظاهر اینه که آیه رو حمل کنیم بر موردیه، میگه شما در مورد حکم واقعی اصلا مسئولیتی نداریم، یعنی نه احتیاط واجبه نه نسبت به خود حکم واقعی شما هیچ گونه مسئولیتی نداریم. موردیه لست سببیت لأن هذا هو المناسب، برای اینکه این مناسبه به لحاظ فعل مال، ایزن به لحاظ فعل مال هم همین موردیته. میگه در مورد اون مالی که به شما نداده، در مورد اون مال بگو، نمیگه به سبب اون مال شما مسئولیت نداریم، میگه بس در مورد اون مال شما مسئولیت نداره، یا در مورد اون عملی که مقدور شما نیست. اونجا مورد معنا میشه، چون که در مال و عمل مورده، پس این با وحدت سیاق باید در مورد حکمم تکلیفم چی باشد آقا؟ مورد مراد باشد نه سبب. فالاستدلال بالآیت جید، اینم خلاصه ای مطلب شد. نتیجه این شد که استدلال به این آیه مبارکه تمامه. یکی از ادله قرص بر براءت شرعیه در شبهات بدویه این آیه مبارکه شد. اینه با خود داشته باش. میرسیم؟ خب هنوز مانده که ها. خب اون وقت این براءت که این آیه دلالت کرد، براءت گاهی ما در شبهات حکمیه جاری میکنیم، گاهی در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه یعنی در حکم کلی الهی که این بیانش وظیفه شارعه، حکم کلی رو شارع وظیفه‌اش اینه که بیان کنه. گاهی در موارد در شبهات موضوعیه جاری میکنیم، معنیش اینه که در حکم این فرش بالخصوص یا این غذایی که دست من بالخصوص شک دارم این غذا حلاله یا بگو حرام. اینجا یک کسی توهم میکنه که این آیه شبهات موضوعیه رو شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه آیه میگه در مورد اون حکمی که تا مادامی که رو شارع بیان نکرده، در احکام جزئیه که وظیفه شارع بیانش نیست که بیاد بگوید با زید آقای زید این غذا بر تو حلال خوردنش یا بگو حرام، این وظیفه شارع نیست. این تشخیص موضوع رو باید خود مکلفین تشخیص بدن. بله، فقط وظیفه شارع بیان احکام کلیه. پس این آیه نظر دارد به احکام کلیه، میگه در مقابل احکام کلیه شما مسئولیت ندارید مادامی که شارع بیان نکرده، اما در احکام جزئیه که بیان شارع وظیفه شارع نیست که بیان کنه، تا بگم تا شارع بیان نکرده در حکم جزئیه هم شما براءت جاری کنید. این توهم پیش میاد که آیه مختص بشه در براءت در شبهات بگو و بالنسبه الى مدى مدى شمول فيها، این چقدر از شبهات را این آیه شامله، میفرما لا شک فی شمولها لشبهات الوجوبیت و تحریمیت معن، شکی نیست در اینکه شامل میشه این آیه شبهات وجوبیه و تحریمیه را، منتها هر دو تا شبهه حکمیه باشد. شبهه حکمیه دو قسمه، گاهی وجوبیه، شد داریم در اول ما آیا دعا بر مکلفین واجبه یا واجب نیست، این شبهه وجوبیه، یا شبهه تحریمیه شد داریم که شرب تتون برای مکلفین حرامه یا حرام نیست. هر دو تا شبهه حکمیه گفته میشه، چی وجوبیش و چی تحریمیش. خب اینجا که آیه بلا شبهه شامل میشه، مناسب هم هست، میگه در شبهات وجوبیه و تحریمیه حکمیه کلیه مادامی که شارع حکم را بیان نکرده شما مسئولیت نداری و بیانش هم از وظیفه شارعه، لذا با اون میسازه. بل شبهات حکمیت و الموضوعیه، بلکه بالاتر، نه تنها شبهه حکمیه را چی وجوبیه و چی تحریمیه باشه شامل میشه، بلکه حتی شبهات حکمیه و موضوعیه را هم شامل میشود. معن چرا؟ لأن الایتاء لیس به معنا ایتاء الشارع به ما هو شارع، برای اینکه ایتاء نیست به معنای اینکه حتما شارع بیان کند، بلکه مقصود آیه اینه هر حکمی که مشکوک بر شما مادامی که بیان نشده، این بیان نشده کی بیان کند؟ نشده باری کلا در شبهات حکمی، حکم مادامی که بیان نشده یعنی شارع بیان نکرد، در شبهات موضوعیه تا این حکم جزئی بیان نشده یعنی تا خود فصل نکرده و به دستت نیامده، از هر دو در امانی. خیلی هم قشنگ، هر روز می آمدی جلو می نشستی و حرف نمی زدی، حالا که امروز بنا نوبت حرف شده به حضرت عالی دور نشستی که بنده نمی شدم، چی فرمودی؟ آها خیلی خوب، خیلی خوب، شارع بیان کرده به عنوان کلی، ولی این جزئی برای ما بیانش نرسیده، چیکار؟ نه از طرف شارع، بلکه به خاطر شبهات امور اشتباه امور خارجی به ما نه، چیکار کنیم؟ لأن الایتاء ليس بمعنى ایتاء الشارع بما هو شارع، بلکه خب اینم میگیم ایتاء شارع، خیلی خوب ایتاء شارع، منتها شارع دو تا منصب داره، دو لباس میپوشه شارع، گاهی لباس شارعیت میپوشه، گاهی لباس بگو خالقیت. در شبهات موضوعیه بازم حکم باید از طرف شارع به ما برسد، منتها به ما هو خالقون، یا هوا را روشن کند ببینیم این خمره یا بگو آب، یا فرض فرمان که تشخیص قدرت بر ما بدهد که ما بفهمیم از مزهش که این خمره یا آبه یا این چیزای دیگر مثلا، یا اینکه قدرت بدهد که اون ظالمین را به همه را گردن بزنه که احکام مخفی نشه. مراد از ایتا یعنی از طرف اشاره اعطا بشد، اعم از اینکه به ما هو خالقون در احکام جزئیه یا به ما هو شارعون در احکام کلیه. بل به معنا الایتاء التکوینی، بلکه به معنای اعلام تکوینی از طرف شاره، لانه المناسب للمال والفعل، مناسب با مال و فعل هم همین ها، در فعل بر فعلی که ما قدرت داریم، خب به ما هو تکوینون در عالم تکوین قدرت داشته باشیم دیگه، درست یا نه؟ یا مثلا مال رو به ما عطا کرده، این اعطای مال تکوینی یا تشریعی؟ خود بیان حکم تکوینی باشه، تکوینی اگر بود هم در احکام جزئی مربوط به شارع میشه هم در احکام کلیه، کما ان ظاهر عدم الاطلاق، همونطوری که ظاهر عدم اطلاق در آیات حالت عدم الفعل، ولی در یک صورت آقا ولو حکم واقعی مشکوکه، ولی مع ذلک ما در امان نیستیم. اون در کجای از این آیه در میاد؟ و اون اینه که ما هنوز فصل نکردیم، نه وسائل رو دیدیم، نه آیات قرآن را ملاحظه کردیم، فقط خانه ایمان نشستیم و دراز کشیدیم، گفتیم خب ما شک داریم که نماز واجبه یا واجب نیست، یا الله براعت جاری کن، لا یکلف الله نفسا الا ما، همچو براعتی ما در دنیا ندیدیم. این همچو براعتی را این آیه شامل نیست، آیه میگه تو زحمتت را بکش، فحصت را بکن، اگر بیان بید نرسید اون وقت در امانی، نه اینکه اصلا توی خانه بینید، مثل اون آقا گفته بود که وجوب روزه منوط موضوعش دیدن ماه، خب بنده هم از خانه در نمیام تا ما رو ببینه، تا شب چهاردهم رو روزه‌اش رو خورد، برای اینکه گفت خب من ما ندیدم تا بر من روزه بگو گیر کرده واجب بود، شب چهاردهم میخواست که غذا بخورد، یهو از پنجره مهتاب زد خانه، گفت اه نشد دیگه، حالا بعد از این واجب شد بر ما که باید روزه، اینجوری بیان نه، بیان اشاره برسه، یعنی اون مواردی که بیان مضمونه که ما بیان اشاره اونجا هست، اونجاها رو باید فحص بکنه بری کنه، کما ان ظاهر عدم الاطلاق در آیه لحالت عدم الفحص، لان ایتاء التکلیف، برای اینکه ابلاغ از طرف اشاره تکفی فیه عرفن، کفایت میکند در این ابلاغی از طرف شارع عرفن، چی کفایت میکنه آقا؟ نه اینکه شخصا به من برسد، بلکه عرفن مرتبه من الوصول، به یک مرتبه ای از وصول بیان شارع برسه، مثلا در وسائل روایتش باشه یا در قرآن آیه اش، چه همین میخواد این بیانه دیگه، وهی الوصول الى مظان العثور بالفحص، برسد بیان شارع در اون محل گمانهای برخورد دی با اون دلیل، در صورتی که انسان فحص بکند، نتیجتاً آقا آیه مبارکه دلالتش بر براءت تمام شد و خیلی هم خوب دلالت کرد، هم شبهات حکمیه بگو، هم شبهات موضوعی، یکی دیگرم چی شبه وجوبیه باشد و چی شبه تحریمه، فقط اینه فهمیدیم آقا، این تنها مختص به براءت هم نیست، تمام اصول اینها اصول حجیتش مشروط به فحصه، و الا قبل از فحص نه استصحاب جاری میشه نه براءت جاری میشه، هیچی هم جاری بگو نمیشه، و این آیه قشنگ هم دلالت کرد بر اینکه پیش از فحص حق براءت نداره، ولو کلای پشمی هم داشته باشه. این آیه اول تموم شد و خیلی خوب آیه بود، خیلی نتیجه، البته آیات قرآن همش خوبه ها، اما از لحاظ دلالت بر براءت این آیه خوب شد، ما دلالت بر ما نحنو فی کرده ها، منتفه شدین ها، ما نحنو فی نه ما نحنو فی، و منها قوله سبحانه و تعالی، آیه دوم را ببینیم دلالت دارد یا نه، و ما کنا معذبین، و ما نیستیم امت را، جامعه را، کشور را، مردم را عذاب کنیم، حتی نبعث رسولان، تا اینکه اول برای اونها رسول نفرستادیم، یعنی پیش از بعث رسول ما کسی را عذاب نمی کنیم، رسول کنایه ها، کنایه از بیانه، یعنی تا بیان نکردیم احکام را کسی را در مقابل احکامی که بیان نشده ما کسی را عذاب بگو دیگه، پس این آیه دلالت کرد یا نکرد آقا؟ گیر کرد آقا، خشنگ دلالت میکند بر اینکه اگر تا وقتی رسول یعنی بیان احکام نشده از طرف اشاره بگو عقاب نیست، منتها فقط گیری که در این آیه هست مراد درسته، مراد از رسول یعنی حجه، خیلی خوب خداوند میفرماید که ما کسی را عذاب نمی کنیم تا اینکه نبعث حجتان، مقصود از این بعث حجت چیه؟ صدور حجت یا وصول حجت؟ اذا جاء الاحتمال بطر الاحتمال. اگر مقصود صدور حجت باشد، یعنی ما هیچ کسی را عذاب نمی کنیم مگر این که حجت از طرف من ساخو، لعل در این شبهه در این شربتتون حجت از طرف اشاره بابا صادر شده دیگه، پس ما چی می دانیم که در این شربتتون ما را عقاب می کند یا عقاب نمی کند؟ اگر مراد از بعث رسول کنایه از صدور حجت باشه، این آیه دلالت بر ما نحن فی نمی کن. اما اگر نه، مراد از بعث رسول وصول حجت باشه، اون وقت آیه مبارکه دلالت بر براعت هم بگو میکن، چون راجع به حرمت شربتتون وصول حجت بر ما نشده، ولو امکان داره ساره صادر شده ولی بر ما وصول نشده، پس براعت. این یک شبهه ای بود در آیه که اینه باید ما حلش کنیم. شبهه دیگری هم که هست در آیه مبارک در دلالت آیه بر براعت اینه که ما کنا معذبین، شاید معذبین مربوط به عذاب دنیا باشه، یعنی ما جوامع بشری را هلاك نکردیم در دنیا مگر اینکه اول برای اونها حجت فرستادیم. خویی اگر باشه، و حالا که بحث ما در باب براعت راجع به عذاب دنیوی یا به عذاب اخروی، خب پس این آیه بازم دلالت بگو نمی کن. قرینه بر اینکه مقصود عذاب دنیوی، کنا خبر از گذشته میگن، نه خبر از عذاب آخرت. که بعد یا قبل؟ آقا گیر کرد. که آقا قریب الوقوع باشه، خیلی خوب، ولی قریب الوقوع، ولی بعد از این دیگه، قبل از این که نبوده. آیا میگه قبل از این ما کسی رو عذاب نکردیم؟ نمیگه بعد از این کسی رو عذاب نمی کنیم. اینی چی میگی آقا؟ بفرما. اینم دو تا اشکال در دلالت آیه مبارکه برابرد، و ببینیم که این دو تا اشکال را ما میتوانیم رد کنیم. بله؟ خب چی جور بگوید؟ مثلا بگو اذا وقعت الواقع، میگه اذا داره بنده خدا. بله دیگه، جایی که مردی پیدا کن، و اگر پیدا نکردی معلومه که مرد خب حالا بعد ببینیم در مقام جواب میتونیم شاید این جواب بگوییم. بله آقا، و تقریب استدلال واضح، هم تقریب استدلال خیلی روشن. آقا بعد حمل کلمت رسول علی المثال، این از ذکر رسول از باب مثاله، کنایه از بیانه، یعنی ما تا بیان از طرف ما صادر نشده ما کسی را عذاب نمی کنه. خیلی خوب. وقد یعترض علی ذلک، بر این استدلال بر این آیه تارتا دو تا اشکال شده، و ان الایه الکریمه انما تنفی العقاب، نفی میکند عقاب را، لا استحقاق. اینم شبهه سوم آقا، که اینه نگفته بودم از خارج. شبهه سوم اینه، میگه آیه مبارکه میگه ما عقاب نمی کنیم، بحث ما که در عقاب نیست آقا، عقاب که هیچ جا قطعی نیست الا در چند نفر، یکی عمر، یکی شم، یکی هم صدام، اینا یکی هم بوش، یکی هم اسرائیل، اینا عقابش تقریبا میشه گفت انشاءالله که قطعیه دیگه. عقاب هیچ کسی قطعی نیست، برای اینکه مسئله غفران الهیه، مسئله توبه، مسئله شفاعته، ما به هیچ کسی حتی به حضرت عالی مثلا ها یقین نداریم که خدای نخواسته در روز قیامت حتما عقاب، و این آیه مبارکه نفی عقاب کرده، و حالا که بحث ما در نفی استحقاقه، آیا نمیگه که این مستحق عقاب نیست، لعل این در مقابل این حرمت واقعی آقا مستحق عقاب باشه، پس براعت نشد. متوجه شدی یا نشدی؟ این هم شبهه چندم شد؟ سه تا شد. فرضا بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاق، وهذا لا ينافي، و این منافات ندارد که حرمت شربتتون با اینکه بهش بیان نرسیده این منجز بر ما استحقاق عقاب میاره، مدام ممکنه خداوند ببخش، اون مسئله دیگره، ما کار بحث ما از بخشش و عفو و غفران که لا ينافي تنجیز تکلیف المشکوک، که همون حرمت شربتتون باشد، از لعله من بابل، این آیه که خبر داده که عقاب نمی کنم، شاید گفته من عفو می کنم، نه اینکه او حرام منجز، حرمت مشکوک منجز نباشه. وأخرى إياك شبهة شبهة يدوم بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا. گفته خداوند در دنیا ما کسی را عذاب نکردیم، یعنی عذاب دنیوی للامم سابقه سالفه و هذا غیر محل البحث. بحث ما در عذاب اخروی، نه در عذاب دنیوی که زلزله آمد اون فلان قوم به کلی نابود شد، یا صاعقه آمد نابود شد، یا وبا آمد همه نابود شدن، یا طوفان نوح آمد همه نابود شد. آیا از این چیزا خبر میده؟ این کاری به حکم شرعی و آخرت بگو نداره. اینم دو تا اشکال. ول جواب علی الاول، و جواب بر شبهه اول که گفتن نفی عقاب میکند، نه، ان ظاهر النفع الايه انه هو الطريقه العامه للشارع. ظاهری در آیه اینه، میگه من شارع مبنای عام من، دیدن عام من، عادت اساسی من که ازش بگذر نیست اینه که کسی را عقاب نمی کنم. این معنایش اینه که خب اگر قطعا به هیچ وجه دیدن عامت اینه که کسی را عقاب نمی کنی، معلومه که استحقاق نیست. و الا اگر استحقاق باشه خب ممکنه بعضی را عقاب بکنه بعضی را عقاب نکنه. این که نفی شدید و بطی و جزمی می کنه و اونم به صورت یک کبرای کلی، این معناش اینه که استحقاق نیست در مقابل حرمت مشکوک. خوب یاد بگیر آقا، نکته های خیلی جالب و شیرینی گفته ایشان، و اونم به عبارات واضح در رسائل هم اینا هست، ولی باید با انبور دراری ها. چی میگن همین چی داری که میگیرن به زور در میارن؟ انبور میگن دیگه، نه آهنبور. هی باری کلا با انبور در باید در بیاری مع عباراتشان و رسا نیست. اما این چقدر قشنگ واضحه؟ ها؟ چقدر واضحه آقا؟ چقدر؟ الطریقه العام میگه مبنای کلی و اساس من اشاره اینه که کسی را عذاب نمی کنم، یعنی معنایش اینه که اساس کلی من اینه، یعنی مناسب نیست. خاطر مناسب نیست پس معلومه که استحقاق عقاب نداره، لا مناسب و غیرها، که غیر از این طریقه عامه چیزی دیگر مناسب من اشاره نیست. کما یظهر من مراجعت امثال هذا الترکیب، ظاهر میشه از مراجعه امثال این ترکیب عرفان. امثال این ترکیب را در موارد عرف هم اگر در استعمالات عرفی همچون ترکیبی پیدا بکنیم، این همون که دلالت بر کلیت و قطعیت بکنه معناش اینه که اینجا استحقاق نیست. بگو آقا مثلا حضرت عالی در مثال عرفی میگه من کسی را از خانم گرسنه در نمی کنم، این معنای چی آقا؟ گیر کرده خب این چی بله گرسنه در نمی کنم معنای چی؟ نکه غذا میده. این چی نکته فصاحتی و بلاغتی چیه؟ یعنی معنای چی اینه که اگر از خانه گرسنه در کنم یه کاری زشتیه، این آقا استحقاق دارد اونجا، نه اینکه تنها یک فضل یک سخاوت زائدی از منه، نه، بلکه این جزء فطرت بگو انسانیته که باید مهمان را از خانهش گرسنه در نکنه. حالا من مثال عرفی میزنم برای توضیح مطلب، حالا در خود مثال عرفی گیر از اون مثال اصلی کرده این مثال عرفی مجمل تر شد برای آقا. و این راجبون با هذا معناه عدم الاستحقاق، معناش اینه که استحقاق. و منه یظهر الجواب على الاعتراض الثاني، ظاهر شده جواب بر اعتراض دومم. خب اعتراض دوم چی بود؟ کی یادت رفت؟ هیچی بگو رهیب باریکل. لأن النکته مشترکتون، این که شارع میگه اصلا مناسب نیست من کسی را عذاب بکنم، خب اگر مناسب نیست این نکته عامه هم در عذاب دنیاوی مناسب نیست و هم عذاب اخروی مناسب تا بیان نشده. یکی این بیان مسلم مضافاً الى منع نظر الآیه، علاوه بر این که ما منع میکنیم، چی گفت آیه نظر با عذاب دنیوی دارد الى العقوبات الدنیوی، بل سیاقا، بلکه از اون طرف خرینه بر ضدش داریم که نظر آیه به عذاب اخرویه، سیاق آیه، سیاق استعراض عده قوانین للجزاء الاخروی، چند تا قانون را برای جزای اخروی بیان میکنه. پس این آیه مبارکه در سیاق اون آیه وارد شده، از وردت فی سیاق لا تذر وازرتن وزر اخرا، گناهی هیچ کسی را کسی دیگر روز قیامت بگردن نمی کشد. او راجع به قیامت پشت سرش این آیه آمده و ما کننا معذب. ببین قطعا معلومه که به قرینه وحدت سیاق این آیه من نظرش به کجای آقا؟ حالا اینجا جای اون حرفه که شما گفتیم، اما اینکه کننا آورده میفرما جایی که محقق الوقوع بشه اونجا تعبیر به ماضی اشکالی بگو باری. فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة، شأن عقوبات خداوند است در آخرت نه در دنیا. بله. ولا منشأ لدعوى النذر المذكور، خب نید منشأی ندارد برای اینکه کسی دعوا کند اون نذر مذکور رو که بگم نذر به عذاب دنیاوی داره، الا فقط ورود و تعبیر به صيغه ماضی که کننا فرموده فی فوره و ما کننا، و هادا به نکتت افادت شعنیت و المناسبت، و این کننام اینجا به معنای اینه که مناسب من اینجوری نیست، لیاقت به شعن من اشاره عذابی کسی قبل از بیان نیست، این کننا به اون جهته به عنوانی که مناسبت را و شعنیت را برسنه، افادت شعنیت و المناسب. ولا يتعين ان يكون بلحاظ النظر الى الزمان الماضي خاصه، و این معین نمی کنه کنا که این نظر به زمان گذشته بده، برای اینکه میگه اصلا لیاقت به شأن من نیست عذابی کسی که بیان بهش اعم از این که در گذشته باشد یا در آینده. اینجوری که نمیشه یک روز شأن آقا این اقتضا بکنه روز دیگر شأنش اقتضا نکنه. ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدمون اشكالي كي قدش در حلقه سابقه من ان الرسول انما يمكن اخذ این رسول كمثال براي صدور بيان نه براي وصول بيان. این اگر شد از استدلال بر براءت آیه ساقط بشه. لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي فلا تنتبق الآية في موارد صدوره، که اون بيان از طرف شارع صادر شده ولیکن و عدم اصولی به خدا، لعلش حرمت شربتتون از این خلیل باشه که بیانی بر حرمت از طرف اشاره صادر شده ولیکن به ما باری کلده. ثم این البراء از استفیده من هذه الآیه، خب اگر از این آیه استفاده شد که نشد، این اشکالی اخیری مان، اگر براد از این آیه استفاده می شد یا از مستوای اول بود یا مستوای دوم، زود بگو. فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاستثناء. تازه ای آیه اگرم دلالت میکرد، دلالت میکرد بر براءتی از مستوای خیلی ضعیف، میگه من کسی را عذاب نمی کنم حتی نبعث بیانم، تا اینکه بیان من نرسه. خب ادله وجوب احتیاط بیانه یا نه؟ خب ادله وجوب احتیاط میگه من بیانم، پس اینجا عذاب جا داره. من وقت او که آمد دیگه موضوع این آیه از بین میره. به منوط است به عدم قیام دلیل بر وجود احتیاط، لأن هذا الدلیل بمثابة الرسول ایزان، برای اینکه این دلیل یعنی دلیل وجود احتیاط، خب اونم بیانه، اونم رسول من الله از جانب خداونده، و اون وقت وقتی بیان تمام شد دیگر عقاب جا داره. ای آیه اونو نفت نمیتونه که حتی با آمدن ادله وجوب احتیاط هم عذابی نیست، همچی چیزی آیه نمیتونه. این دو تا آیه معلومه، آیه اول دلالت کرد و آیه دوم دلالت نکرد. میرسیم به آیه سوم، خود آیه را میخوانیم استدلالش میذاریم برای فردا. و منها قوله تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. اذ دل علی، این آیه مبارکه دلالت کرده علی ان عدم الوجدان کاف فی اطلاق العنان، کافیه در اینکه انسان مرخص باشه، آزاد باشه، امان داشته باشه. و یرد علیه، بر استدلال بر این آیه سوم اشکال وارد می شود. حضرت که ان وجه استدلال اینه، حضرت بر این آیه مبارکه تعریضی بر یهوده، اون یهودایی که یه چیزایی را برای خود حرام قرار داده بود، آیه مبارکه میگه بگو به اونها، آی پیامبر بگو به اونها اون رو که سوای اون چیزایی که من پیدا کردم حرام، غیر از اون چیزی دیگر حرام نیست. یعنی چیزی رو که من پیدا نکردم که حرامه، اون دیگر در واقع هم حرام نیست. خب ما هم که حرمت شربتتون رو پیدا بگو نکردیم، پس بر ما هم حرام نیست، ما مطلق الانیم. اون وقت این آیه دیگه استدلالی به این آیه چند جد اشکال داره که بعد باشه. بفرمایید آقا.